لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. روز نهم دی رو پاس می‌داریم و به درگاه حضرت هر جل و علا شکر می‌گذاریم که این نعمت ایمان و بصیرت و وفاداری به اسلام رو به مؤمنین و مؤمنات این سرزمین عطا فرموده است و به حمد الله علی رغم مشکلات فراوانی که برای مردم وجود داره که این مشکلات ناشی از ظلم ظالمین بخشی از اونها هست و بخشیش هم معلول بالاخره بی تدبیری هاست و مدیریت ها و یا تسامح هاییست که از خود درون وجود داره، اما در این حال اونقدر مردم فهیم و بصیرت هم که بین این مسائل رو تفکیک میکنن، عزت خودشون رو، ایمان خودشون رو، اسلام خودشون رو و ارادتمندی و ولایت مداریشون نسبت به اهل بیت علیهم السلام و مسائل دیگه مخلوط نمی کنن و در موارد لازم و به زنگاه ها حضورهای شایسته ای رو بروز میدن، آشکار میکنن، حمایت میکنن. اینها باعث نصرت الهی میشه، باعث اتمام حجت بر مسئولان ما میشه که خدای متعال این چنین مردم با وفایی رو برای این مملکت قرار داده است. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق فهم وظایف و عمل با اونها با خلوص نیت و با مجاهدت عنایت بفرماید و این انقلاب الهی رو که با قصد قربت از طرف امام امت رضوان الله علیه شروع شد و مراجع بزرگواری که حمایت کردن، مردم با ایمان و مجاهدی که همه گونه سرمایه گذاری کردن، جان، مال، فرزندان و در راه خدا تقدیم کردن، انشاءالله این انقلاب به اون آرمان ها و آمال و اهدافش نائل بشود و هر روز انشاءالله موفق تر تا زمانی که حضرت بقیت الله ارواح فدا ظهور فرماید و این پرچم دست ایشون داده بشود که عالم را تحت انشاءالله ولایت الهیه به حسب ظاهر هم انشاءالله در بیاورند و همه ما جز سربازان و وفاداران و اون بزرگوار و اسلام بوده باشیم انشاءالله. خب امروز به خاطر این تجمعی که وجود داره و وظیفه است که از باب شکر نعمت در این تجمع هم شرکت کنیم، من به طور خلاصه چند دقیقه تتمیم میکنم عرایض دیروز رو و بعد شرکت میکنیم در تجمع. به سنت، بحث در استدلال به سنت بود برای اثبات بطلان بیع مکره. گفتیم روایات داله بر بطلان عقد بطلان طلاق مکره و عتاق مکره و یمین مکره استدلال شده به وجوه ثلاثه. هر سه وجه و هر سه تقریب محل مناقشه قرار گرفت که دیروز عرض شد. بعض اعلام قدس سره عدم صحت استدلال به اون روایات رو هم به این شکل بیان کردن، فرمودن از این که در اون روایات نامی از بیع و مثلا سایر معاملات برده نشده، با این که اینا محل نیاز و حاجت و ابتلاء ناس هست، این خودش میتونه معید باشه یا مثلا دلیل باشه بر اختصاص اون رفع به همون موارد. و الا اگر این رفع نسبت به معاملاتم بود، با این که کثرت ابتلاء به اونم وجود داره، خب لکان مناسب این که اون هم ذکر میشه. فقط گفته نشه که طلاق المکره کلا طلاق، خوب بود گفته میشه بیع المکره هم کلا بیع، اجارت المکره هم کلا اجاره، اینا هم گفته میشه. بله، آیا همش در مقام این بوده یا سوالی نیومدن سوال کردن با اینکه اونم محل ابتلا بوده؟ این یه جنب. و بعد گفتن ما احتمال میدیم که این کلمه اکراه در روایات ثلاثه، یعنی در حالا روایات ثلاثه که نباید بگیم، در موارد ثلاثه، چون روایاتش بیشتر از ستا سهیم، این اکراه در این موارد ثلاثه مراد ازش اراده است، یعنی طلاق بلا اراده کلا طلاق، عتق بلا اراده کلا عتق است، و همچنین یمین بلا اراده، نه اکراه. در باب اکراه اراده وجود داره همونطور که قبلا گفته میشه، اما یک، این اراده که در نفس شخص وجود داره در اثر چی پیدا شده؟ در اثر قهر قاهری پیدا شده، وعید او و تخویف او که داره میترسانه، خب این مجبور میشه اراده بکنه. بحث مکره اراده رو داره، حتی گفتیم رضا هم داره، اینا هم داره، اما این روایت اینو نمیگه که میگه کسی که اراده نکرده، اراده نکرده که بل و روشن باطله. ما هم قبلا گفتیم شرط سوم این بود که اراده باید داشته باشه. خب از کجا شما میگید معنای این اکراه و این کراهت به معنای اکراه در اینجا به معنای اراده است؟ کسی که اراده نداره، شما در روایات طلاق مراجعه کنید، همین روایاتی که در مورد طلاق مکره وارد شده، در اونجا بعض شواهد رو میبینید که میشه گفت مراد اینه. حالا از باب نمونه، بعضی از محققین اون کتاب اینجور آدرس دادن این روایت رو، سمعت و عن ابی عبدالله علیه السلام یقول، سمعت و یقول لا یجوز و طلاق فی استکراه ولا تجوز و یمین فی قطیعت رحم و انما طلاق ما اريد به الطلاق و انما الطلاق ما اريد به الطلاق، طلاق اراده شده باشه. پس بنابراین این جایی که فرموده که لا طلاق فلان نداره، یعنی اونه که اراده نشده، مثلا اراده نکرده، بین خودش و خدا میدونه اراده نکرده، مثلا اون به خدمت برای ترسوندن خانمش مایه طلاق داده ولی اراده نکرده، ولی که اونو به ترسونه به زحصه به ظاهر مثلا گفته زوجتی بالغ جلوی، ولی که اونو به ترسونه اراده نکرد، این طلاق. بله،
چرا معنی اقرار رو به نفی اراده عوض کنیم، معنی اراده رو به نفی اقرار،
این صریحه دیگه، اون مثلا قابل، این به این آدرس دادن. عرض میکنم به این که این شاهدی که اینجا ذکر شده است، ایشون فرمودن که بعضی روایات، این نمیتونه این روایت شاهد باشه، چون اگر تا همین جا بود روایت، بله حالا ممکن بود بگیم شاهده، که شاهد هم نخواهد بود اگر تا همین جا هم بود، چون اینا مثبته، اینا ربطی رو هم نداره، هم فرموده طلاقی که اراده درش نیست کلا طلاقه، هم طلاقی که اشاره نداره، هر دوش داده شده باشه، اونو به این ارجاع بدیم یا اونو به این ارجاع بدیم چه لزومی داره؟ وقتی هر دوش باطله، هر دوش فرموده، یه جا فرموده اون طلاقی که اراده نکردی باطل، یه جا فرموده اون طلاقی که ولو اراده کردی ولی اکراهی باطل، اینا که تلافی با هم ندارن که ما اینو به او برگردیم یا اونو به این بخواهیم برگردیم، هر دوش داده شده، هر دوش درست، هر دوش حفظ میکنه. حالا علاوه بر این روایت اینجوریه: و انما الطلاق ما ارید به طلاق من غیر استکراهن، ما ارید من غیر استکراهن. پس داره تصویر میکنه که اراده با استکراه جمع میشه. ما ارید من غیر استکراهن یعنی اراده شده باشه و استکراهی نباشه. خب جای بحث ما پس بنابراین و اما این که فرمود و الا میفرماید که و توهم و دلالت المعاصیر فی روا، معاصیر جمع اثر یعنی آثار روایت، و توهم و دلالت المعاصیر فی روایات طلاق علا حکم فی هذه المسئله غیر تام، بله ظاهر اختصاصها بهی به همون طلاق، و الا کان الاولا اختصاص نداشت این بطلان رفت، کان الاولا ذکر البی فی جملت ما یذکر فی تلک الروایات لابتلاء الناس به، فیعلم ان فی تلک المسئله نکتتون که لابد من الغور فیها حتی یعلم ان این تو عبارت نیست، من اضافه میکنم برای اینکه عبارت درست بشه، حتی یعلم ان ذکر تلک الامور به خصوصها به خاطر یک جهتی است. پس بنابراین این هم مرحوم حاج آقا مصطفی رحمه الله در این بیعی که دارن این فرمایش ایشون بود که ایشون میگن روایات در طبع بحث ما ندارد، ولی بالاخره دقت ایشون فرمود است، ولی انجواب همون نیست بود که عرض کردیم. خب این بحث راجع به روایات وارده در این موارد هم تمام شد. مرحوم فیض کاشانی قدس سره در مفاتیح و شرایط و فاضل نراقی قدس سره در مستند الشیعه و سید فقیه یزدی قدس سره در حاشیه مکاسب به یک روایت دیگری هم استدلال کردن، غیر از که این هم میشه جزء سنتی که به او استدلال شد، و اون این روایت است: ما رواه فی الرسائل باب یک از ابواب عقد بی و شروطه، عقد البی و شروطه، حدیث 11. و ام محمد ابن یحیی، یعنی کلینی، ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی میتونه باشه، ان الحسن ابن علی، یعنی حسن ابن علی ابن فضال، ان علی ابن عقبه. تا اینجا همه اینا اجلا هستند و ثباتند. ان الحسین ابن موسا، این حسین ابن موسا، حسین ابن موسا الحنات هست، حسین ابن موسا ابن سالم الحنات، که توثیق خاصی نداره، توثیق عام در کامل الزیارات و تفسیر هم نیست، فقط راهش اینه که ایشون مرویون انه ابن ابی عمیر، کسانی که این توصیل رو قبول دارن که شیخ فرموده لا یرمون و لا یرسمون و الا انسقه، حال ایشون هم درست میشه، ولی کسانی که قبول ندارن مثل محقق خویی فرموده حسین موسی مجهول الحاله، فلذا این روایت مبتنی است اعتبارش به این که ما این مبنای رجالی رو قبول داشته باشیم. البته این روایت چون در کافی هم هست، از اون راه هم کسانی که وجود روایت در کافی میدونن برای اعتبارش، از اون راه هم میتونیم بگیم که از نظر سند اشکالی نداره. ولی آقا کدومو؟ بله بله، ان الحسین ابن موسی، ان برید و محمد ابن مسلم، برید و محمد ابن مسلم هر دو دیگه من اجلاء اصحاب هستن و من ثبات اصحاب الله هستن. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من اشترى طعام قوم و هم له کارهون قص لهم من لحمه یوم القیامه، کسی که بخرد طعام قومی را در حالی که اون قوم کاره این اشترا هستن، اینجا قص لهم چیده میشه به نفع اونا از گوشت این آقا در روز قیامت، قص لهم من لحمهی یوم القیامه. پس یعنی این اشترا حرامه. اون وقت اگر بگیم بین حرمت و فساد معاملهی ملازمه هست و نهی در معاملات دلالت بر فساد میکنه، قهرن از این روایت استفاده کردن که این روایت هم بس دلالت میکنه که جایی که کره در کاره و اکراه در کار هست، اون معامله باطله، اون شراء باطله. استدلال شده به این روایت شریف. حق اینه که این استدلال تمامه، ولو اجلایی از اصحاب روایت یعنی استدلال فرمودن، چون مسئله کره و اکراه متفاوته. اینجا داره کاره است نه مکره است. و ظاهراً وزان این روایات وزان روایاتی است که در باب خرید خراج من از سلطان وارد شده. یه بابی داریم در کافی، باب و شراء ارض الخراج من از سلطان و اهلها کارهون. یعنی سلطان اراضی یه داره میفروشه، با حالی که خود اهل اونا اهلش فروشنده نیستن، به اونا هم نگفته بفروشید، خودش داره میفروشه، اون هر کاره هم و اهلها کاره اون. اونجا و من اشتراها من اهلها اون وقت کسی. یه باب دیگه داریم باز من اما قومن و هم لبو کاره اون. کسی که امام جماعت یه قومی بشه با حال این که مأمون ها کاره هم درشون نمیخواد این امام جماعتشون بشه. اگه کسی امام جماعت قومی باشه که اون مردم مأمون نمیخواد این امام جماعتشون بشه، اونم باز وارد شده که چه اینی داره. حالا چرا به خدمت شما عرصبت که رام رو کاره هم یعنی مردم معموم ها؟ بعضی ها توضیح دادن گفتن مثلا در اون زمان ها خلیفه امام جماعتی میذاشت برای مسجد، خلیفه نمیدونم امام جمعه رو نصب میکرد، مردم نمیخواستن پشت رایی نواد بکنه. در احوالات زمان قاجار هست، زمان ناصرالدین شاه، اصلا مسجد مسجد اون وقت میشه بودن مسجد شاه، حالا مسجد امام خمینی از میشه این دوم شد اون وقت ما رفته بود. ناصرالدین شاه میاد بوده امام جماعت بایسته دو صف هم پیش درش بایسته، مسجد فلانجا میره پر، تو دم در بایستن. آقا چرا؟ یکی از گفت بار بود اینجا که شما امام جماعت جماعت شو میگذاریم، هر دو هم نبودن اتدا کن اونجایی که اون آقا داره میگه اون به مردم به تقوا و فضیلت میشکسه میگه اونجا اینجا شون شما نصف دیده میان. حالا من اما قومن به هم لو کاره این روایت ما هم همین رو داره میگه، میفرمان که من اشترا تعام قومن و هم لو کاره. این میخره از کی؟ اگه فضولی، اگه فضولی میخواد تو زمان ما الان میشه شهرداری میاد به مثلا فلان خونه های افراد رو که گاهی ضرورت هم نداره چون قانون داره که کجاها باید این کار میکرد، اما یه جاهایی در خلاف موازین یا فلان میان راضی نیست اونشون میپوشه به یکی دیگه، نمیدونم چیکار میکنه، پوش رو به حسابش میریزه، خودشون قبول نکرد به حسابش میریزه. این و هم له کار اون اینجا فرموده که اینجوری میشه. پس بنابراین مدلول این روایت شریفه ربطی به بحث ما نداره، این است که راضی به این فروش نیستن اصلا، اون کسی اون متاعی رو که خریداری شده است صاحبانش راضی به این نیستن. اینجا رو داره میفرماد که این باطل است و صحیح نیست، اما اونجا که راضیان به اراده خودشون آمدن و با یه محاسبه عقلی که گفته من اگه نفروشم اون فلان بلا به گردنم میاد، یه مشرعی گفته اگه نفروشی فلان و خودش تصمیم میگیره بیاد بفروشه، این روایت شریفه او رو نمیگیره. پس بنابراین یا قطعا معنای این روایت همون معنایی است که در اون دو بابه، و یا لااقل احتمال این روایت شریفه این است که عرض کردیم. بنابراین الاستدلال به حاضر روایت عقیمتون اینجا پایان بحث استدلال به سنت. انشاءالله از جلسه بعد وارد کتاب و سنت رو گفتیم، عقل و اجماع و سیره و اصل باقی مونده که انشاءالله در جلسات بعد. صلی الله علیه و آله.